ساعت 8 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول تیراندازی صبح یک شنبه در شرق اوکراین می‌دانند. رئیس سازمان زندان‌ها بار دیگر ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد. و حسن روحانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی درباره زنان وجود دارد. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول تیراندازی روز یکشنبه در یک پست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین معرفی کردند. گزارش‌ها درباره تعداد زخمی و کشته شدگان متناقض است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای گفته است یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند، اما تلویزیون دولتی روسیه می‌گوید 5 نفر کشته شدند که 3 نفر از شبه نظامیان و 2 نفر از حمله کنندگان بودند. وزارت خارجه روسیه افراطیون اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش‌بسی که دولت اوکراین در ایام عید پاک اعلام کرده دانسته است. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح خوانده از روسیه شده است. گروه‌های اوکراینی مداخله خود را تکذیب می‌کنند و دولت اوکراین هم این ماجرا را حرکات تحریک آمیز خوانده و وزیر خارجه این کشور گفته است که برای تحقیقات به منطقه می‌رود. در ایران رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی غلام حسین اسماعیلی بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد و گفت گزارش‌های مبنی بر ضرب و جرح زندانیان این بند به گفته او دروغ‌هایی است که جبهه معاند نظام منتشر می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بندهای زندان اوین در 2 اتاق بند 350 مقاومت‌های از سوی زندانیان صورت گرفت و 1-2 نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند به گفته او. او گفت جمعی از این زندانیان دیشب با خانواده‌هایشان تماس تلفنی یا ملاقات داشتند. بر اساس گزارش‌ها پنجشنبه گذشته گارد زندان به بند 350 اوین هجوم می‌برد و 10 زندانی این بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و دچار شکستگی و جراحات جدی می‌شوند. 28 تن از این زندانیان در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این واقعه را اتفاقی وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی سابقه خواندند و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمی‌توان نیمی از جامعه را به گوشه راند یا در حاشیه گذاشت. او در این حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته است و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. این در حالی است که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برابری جنسیتی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامیده بود. و خبر دیگر این که مجلس به 1 وزیر دیگر دولت 11 هم کارت زرد داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشده و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به او کارت زرد دادند. سوال‌ها را مهرداد بصرپاش و امیر حسین قاضی زاده نمایندگان اصولگرای تهران و مشهد مطرح کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران از تعهد پلیس برای استاندارد کردن تمام بازداشتگاه‌های کشور در 2 سال آینده خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم نمره فعلی بازداشتگاه‌های پلیس را 75 از 100 ارزیابی کرده است. پیشتر بعضی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی از جمله کهریزک به خاطر آنچه که غیر استاندارد بودن عنوان شده بود، بسته شدند. رضا جمالی گزارش تهیه کرده درباره همین موضوع.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید تعهد داده ایم که تمام بازداشتگاه‌های پلیس طی 2 سال استاندارد شوند. او نمره فعلی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی را از 175 ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم که روز یکشنبه در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سراسر کشور سخن می گفت، افزود 3 سال قبل نمره بازداشتگاه‌های کشور از 132 بوده است. حوادث رخ داده چند سال اخیر در بازداشتگاه‌های ایران و از جمله بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراضات سال 88 سه تن از بازداشت شدگان در آن جان خود را از دست دادند و یا دیگر بازداشتگاه نیروی انتظامی موسوم به فتا که در آن یک وبلاگ نویس به نام ستار بهشتی جان باخت، جدای از مسئله رفتار ماموران نیروی انتظامی با بازداشت شدگان، بحث غیر استاندارد بودن فضا و مکان این اماکن خبرساز بوده است. آبان ماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم نیز به خبرگزاری ایسنا درباره بازداشتگاه کهریزک گفت تأسیسات این بازداشتگاه استاندارد نیست و در حالی که هر بند آن برای 50 نفر بوده 170 نفر را در آن جای دادند. سال گذشته نیز و در جریان هفتمین جلسه دادگاه کهریزک، سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق قانون بازداشتگاه‌هایی که متهمان قرار است به مدت طولانی در آن نگهداری شوند، منوط به نظارت سازمان زندان‌های کشور است. فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از امیدواری‌ها برای به استاندارد رسیدن بازداشتگاه‌های کشور طی 2 سال آینده خبر داده که طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری و گفته‌های برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بازداشتگاه‌های مخفی دیگری زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وجود دارند که هیچ گونه نظارتی از سوی نیروی انتظامی و یا سازمان زندان‌های کشور بر آنها وجود ندارد. با این حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران ابراز امیدواری کرده با تهیه بودجه لازم نمره بازداشتگاه‌های پلیس تا پایان سال جاری از 100 به 85 برسد.
رضا جمالی بود که از وضعیت بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و اظهارات اخیر فرمانده کل نیروی انتظامی در این باره گزارش می‌داد. اما بشنوید از این که با گذشت 2 روز از حمله ماموران امنیتی و انتظامی به زندانیان بند 350 اوین و مجروح شدن شماری از این زندانیان در جریان این اتفاق، شامگاه شنبه 5 نفر از زندانیان از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری اجازه پیدا کردند که با خانواده‌های خود تلفنی صحبت کنند. شهرام میریان همکارم در این باره با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان گفتگو کرده و از او درباره جزئیات مکالمه تلفنی اخیر پرسیده. با هم بشنویم.
پدرم گفته بودن که حالشون خوب بوده و سرشونو از ته تراشیده بودن. من نمیدونم این چه ربطی به بازرسی و اون بهانه‌ای که آورده بودن به قصد بازرسی وارد زندان شدن داشته. یعنی من فکر میکنم که همه اینا نشانگر این هست که بازرسی و ریختن به بند 350 با اون طرز وحشیانه به بهونه پیدا کردن حالا موبایل یا MP3 یا هر چیزی که گفتن فقط یه نمایشی بوده. می‌خواستن با یه عملیات خیلی دقیق و برنامه ریزی شده وارد بند بشن، ایجاد وحشت بکنن. وگرنه اگر میخواستن موبایلی چیزی پیدا بکنن چرا رفتن سر پدر من رو از ته تراشیدن؟ البته نه فقط پدر من، بلکه چند نفر جدا کردن و بردن انفرادی. اینجور که پدرم میگفته دستاشون رو از پشت بستن، به قدر محکم بستن که حتی نمیتونستن صاف راه برن و خیلی هم با توهین و با تحقیر اینا رو انتقال دادن. اینجور که من متوجه شدم فقط یه تعدادی رو از انفرادی وارد بند میکنن. جزو اون افراد پدرم هم بوده، مثل اینکه دقیقاً کسایی انتقال داده بودن که از لحاظ ضرب و شتم کمتر آسیب دیده بودن، کبودی یا جراحتی روی بدنشون نبوده و بقیه را هم شاید بخوان بعد از اینکه یه مقدار حالشون بهتر شد انتقال بدن. البته این اخباریه که من خودم از جاهای دیگه کسب کردم.
خانم مائده سلطانی، آیا پدرتون نگفتن که زندانیان سیاسی بند 350 اوین همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند؟ با توجه به اینکه برخی از زندانیان این بند از جمله پدر شما بیمارم هستن.
از طریق پدرم البته نه، ولی از طریق اخبار خبردار شدم که اعتصاب غذایی رو شروع کرده بودن، اما نمیدونم ادامه پیدا کرده یا نه. ولی میدونم که طرح شکایت و پیگیری خواستشون مبنی بر پیدا کردن اون عواملی که باعث یه همچین هجوم وحشیانه به زندان اوین شدن همچنان ادامه داره.
به این ترتیب یکی از خواسته های همین زندانیان سیاسی در بند 350 تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب است.
خانواده‌های زندانیان سیاسی شنبه صبح زود مراجعه می‌کنن به دادستانی، خواستشون رو میگن. بعد از اینکه دادستانی جواب قانع کننده ای به اونها نمیده، اونجا رو ترک می‌کنن به منظور اینکه یه شکایت‌نامه طرح بکنن که اگر جراحتی وجود داره بعد سریعا به بیمارستان انتقال داده بشن و تحت درمان قرار بگیرن. این خواسته خود زندانیان بند 350 هست. تا کنون هم 75 نفرشون با توجه به اینکه مسئولین دولتی بعضی از اونها کتمان کردن و این ضرب و شتم و این هجوم وحشیانه رو به بند 350 اصلا انکار کردن، 75 نفر از خود زندانیان بند 350 شهادت دادن به این هجوم و جزئیاتش رو مطرح کردن در نامه‌ای که نوشتن و خواستشون هم پیگیری عاملین و کسانی بوده که این عملیات رو دستور دادن و برنامه‌ریزی کردن.
خانم سلطانی، در پی حمله به زندانیان بند 350 اوین، مجلس و مجلسیان هم وارد این ماجرا شدند و گفتند که هیئتی رو تشکیل خواهند داد مسئله ضرب و شتم این زندانیان رو بررسی کنه.
فکر میکنم اگر مجلس بخواد یه حرکتی برای پیدا کردن عوامل این حادثه انجام بده، تواناییشو داره. به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده اصلا توجیه قانونی نداره. اینکه مجلس حالا این رو اذعان کرده از طریق افراد خاصی، پیشنهادیه که قطعا خانواده‌های زندانیان سیاسی ازش استقبال میکنن، اما امیدواریم که فقط حرف نباشه، برن و واقعا پیدا بکنن ببینن اونا کی بودن، قصدشون چی بوده.
مایده سلطانی بود، دختر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، در زندان اوین به سر میبره آقای سلطانی. در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره وضعیت زندان اوین، بند 350 اوین گفتگو میکردند. اما در ایران طرح بیمه سلامت همگانی در حالی قرار هست که از آغاز اردیبهشت ماه به صورت رسمی آغاز به کار کند که بر اساس آخرین خبرها بیش از 70 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. به موجب این طرح از محل هدفمندسازی یارانه ها قرار است که بودجه لازم به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص داده شود و بیش از 6 میلیون ایرانی فاقد بیمه به این ترتیب بیمه درمان پایه داشته باشند. بیشتر بشنویم از جزئیات این طرح و آنچه که پیش رفته تا به حال در گزارش همکارم آبتین صدر.
حدود 6 میلیون تن در ایران که هیچ بیمه‌ای ندارند قرار است که از اول اردیبهشت ماه بیمه شوند. این را انوشیروان محسنی بند پی، مدیر کل سازمان بیمه سلامت ایرانیان میگوید. طرح بیمه سلامت همگانی طرحی است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 فروردین ماه از اجرای آن در سال جاری خبر داده بود و بیش از 6 میلیون ایرانی فاقد بیمه را در بر میگیرد. در این باره مدیر کل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان بیمه سلامت ایرانیان موظف است در سال 93 حدود 6 میلیون تن از جمعیت فاقد بیمه ایران را تحت پوشش بیمه پایه سلامت که رایگان است قرار دهد. به گفته او اعتبار لازم برای بیمه افراد فاقد بیمه معادل 800 میلیارد تومان است که از محل هدفمندسازی یارانه ها در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار می گیرد. دولت قرار است منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم با اولویت نظام سلامت به مردم ارائه کند. به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این مرحله انصراف دهندگان از یارانه و یارانه بگیران فاقد بیمه از بیمه همگانی رایگان بهره مند می شوند. به گفته او افرادی که مشمول دریافت یارانه نمی شوند و فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند نیز می توانند با پرداخت 15% تا 50% تعرفه از بسته بیمه پایه درمان برخوردار شوند. پیش از این همزمان با بالا گرفتن بحث انصراف از یارانه یا اهدای آن به طبقات محروم، وزیر کار و رفاه اجتماعی از آغاز بیمه همگانی برای تمام ایرانیان خبر داده بود. علی ربیعی با اشاره به اینکه دولت 11 قصد دارد تمامی ایرانیان را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد، اعلام کرده بود که در قدم نخست بیش از 5 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند. این در حالی است که طرح بیمه همگانی در ایران برای نخستین بار در دولت محمد خاتمی و زمان ریاست جمهوری او مطرح شد، اما در دولت‌های نهم و دهم مخفول ماند. تمام شهروندان ایرانی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند قرار است مشمول این طرح شوند. پیش بینی می شود که بین 6 تا 10 میلیون تن در ایران مشمول طرح بیمه سلامت همگانی باشند.
گزارش آبتین صدر بود که شنیدیم درباره طرح بیمه سلامت همگانی. قرار هست از آغاز اردیبهشت ماه این طرح هم آغاز به کار کند در ایران. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید با این بخش کوتاه خبری. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا همراه ما بمانید.